ازدواج اجباری، ممانعت از حق آموزش و ندادن نفقه از خشونت‌هایی هستند که به گفته لوئیس سارنوالی زنان افغان با آن روبرو هستند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید هنوز هم به پرونده‌های خشونت با زنان در ولایات دوردست به صورت درست رسیدگی نمی‌شود. لطیفه سلطانی عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت اگرچه سارنوالی‌های منع خشونت در برابر زنان در مراکز عمده و شهرها فعالیت دارند، اما باید این فعالیت‌ها در ولایت دوردست هم گسترش یابد.
اما ولایت های هم هستند، ساحات هم هستند که متاسفانه اجراءات از جانب ارگان های سارنوالی افغانستان، یعنی در کل نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با وقت زمانش انجام نمیشه. البته دلیلش هست که خانم ها با مساعدت حقوقی و وکلای مدافع دسترسی کمتری داشته باشند.
پیش از این وزارت امور زنان نیز از افزایش خشونت های شدید در برابر زنان در کشور خبر داده بود.
حقوق اساسی و بشری.
شنوندای عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام های من شمیلا جاوید را بپذیرید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد شکنجه بحث صورت می گیرد و مهمان برنامه آقای فخرالدین فائز، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای فائز، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در آغاز بر ما و شنوندات به گونه تعریف از شکنجه یادآوری کنین که عناصر شکنجه و خصوصیاتش چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام خدا خدمت شما، همکارای تکنیکیتان و همه شنونده های عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. بسیار تشکر که برای ما فرصت دادین که با شنونده های عزیز در مورد یک پدیده خیلی شوم و بد که شکنجه است صحبت کنیم و چطور هموطنای ما از این حق بشری خود بهره‌مند شوند که از هر نوع شکنجه مسکون و رها باشند. شکنجه البته تعریف هایی که در اسناد بین المللی و قوانین داخل افغانستان صورت گرفته است که شکنجه هر او عملی که توسط کارمند دولت یا به امر کارمند دولت بالای یک مظنون و متهمی که آزادی سلب شده یک عملی غیر قانونی صورت میگیره که او لتکوب باشه یا فشار روحی باشه، فشار جسمی باشه، هرچی که باشه، و مقصد از این لتکوب و فشار هم اخذ اعترافات و امو بیاناتی است که نزد او نفر پنهان است.
درست.
از تعریف شکنجه ما میتونیم عناصرش را به وجه احسن بدانیم. عناصر شکنجه اولین عنصرش است که عمل یا لتکوب یا فشاری که بالای مظنون و متهم صورت میگیره توسط یک فرد دولتی یا به امر یک فرد دولتی باشه. عنصر دومش است که کسی که قربانی شکنجه و لتکوب است یا فشار است او یک مظنون و متهم باشه که آزادیش سلب شده. و عنصر سوم است که شکنجه به مقصد اعترافات صورت بگیره. اگر این عناصر تکمیل نباشه ما او عمل شکنجه گفته نمیتونیم، بلکه بدرفتاری است. شکنجه جرم جداگانه و بدرفتاری جرم جداگانه است. خصوصیات شکنجه البته زیاد است. دو خصوصیت مهم میره در مورد من شکنجه خدمت شما عرض میکنم. خصوصیت اول حق رهایی از شکنجه است که شکنجه تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست.
بله.
اگر دولت استدلال کنه که اطلاعات نزد فرد برای من اطلاعات حیاتی است که باید من بگیرم، تحت این بانها برای دولت هیچ جواز نیست که فرد شکنجه کنه. شکنجه یک حق مطلق است، طوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم بعضی حقوق بشری امکان داره که بعضی وقتا محدود شد. به طور مثال حق آزادی بیان است. گاهی شرایطی در کشور پیش میاد که ایجاب نمیکنه که آزادی بیان کماکان ادامه داشته باشه. محدودیت های بالای آزادی بیان آمده میتن. اما حق رهایی از شکنجه حقی است که تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نبوده و مجاز نیست و دولت ها به هیچ بهانه ای نمیتونن فرد مورد شکنجه قرار بدن. خصوصیت دومی حق رهایی از شکنجه است که اگر دولت های عضو سازمان ملل متحد فرضاً کنونسون من شکنجه را امضا هم نکرده باشند، به خاطر اینکه یک قاعده آمره بین المللی است، حتی اگر کشورهایی که امضا هم نکرده باشند مکلفند که در مورد ممنوعیت شکنجه گام های را بردارند و در قسمت تقلیل شکنجه تلاش
بکنند. شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب در مورد ممنوعیت شکنجه در قوانین ملی و بین المللی چی نکاتی ذکر شده میشه از این بگویم؟
خوشبختانه قانون اساسی جدید افغانستان که یک قانون اساسی بی‌نظیر در منطقه است، تمام حقوق بشری اتباع افغانستان مورد نظر داره. در ماده 29 قانون اساسی افغانستان واضحاً تعریف شده که هر نوع تعذیب انسان، تعذیب فرد مظنون یا غیر مظنون ممنوع است و حتی اگر کسی گرفتار شده باشد، تحت تعقیب باشد و یا تحت تعقیب باشد، هیچگاه جواز نداره که او مورد تعذیب و آزار و اذیت و شکنجه قرار بگیرد. در ماده 450 و 51 کد جزای افغانستان هم تعریف شده که شکنجه عمل جرمی است و هر کسی که این عمل مرتکب میشه مطابق کد جزای افغانستان مستحق مجازات است و طبعا برخورد قانونی به او صورت میگیره. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنان در کنونسیون من شکنجه که یک سند بین المللی است، واضحا تعریف شده که شکنجه توجیه ناپذیر، حق مطلق و حق رهایی از شکنجه برای تمام انسان‌های روی زمین محفوظ است.
بله. میشه بگوین آقای پایز که در مورد کاهش شکنجه چی گام‌های عملی تا اکنون برداشته شده؟
خوشبختانه اگر ما سال‌های 2004 و 5 و 6 ببینیم، ما مقایسه کنیم با سال‌های بعدی، میزان شکنجه بسیار پایین رفته، کاهش یافته. اما ایر ما رد کرده نمیتونیم که شکنجه اصلا وجود نداره. متاسفانه که شکنجه وجود داره. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان راپورهایی را از ولایات دریافت میکنه که قضایای شکنجه رخ میده، اما خوشبختانه کاهش یافته. در 2 سال پیش کمیسیون عالی من شکنجه تشکیل شد که مسئولیت و رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عهده داره. نهادهای مثل وزارت داخل، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و سایر نهادهای مرتبط عضو هستند در کمیسیون و کمیسیون سفرهای ولایتی و صحوی را انجام میده، آمار و ارقام شکنجه را یادداشت میکنه و اسناد و شواهدی که در این قسمت باشه در خدمت کمیسیون من شکنجه قرار میده. ما مشترکاً کار میکنیم تا اینکه بتونیم پدیده شوم شکنجه را که لکه ننگ برای مردم افغانستان، دولت افغانستان است، ایره به صفر برسانیم و یک جامعه عاری از شکنجه داشته باشیم.
و با عاملین شکنجه چی گونه برخوردهای صورت گرفته و باید صورت بگیره؟
خوشبختانه اگر شما فرصت یافتین در ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه کنین، اونجا دوسیه‌های زیادی دیده میشه که افراد و اشخاصی به این جرم محاکمه شدن که اوها مرتکب عمل شکنجه هستن. اما طوری که شما میدانین سرقت یک عمل جرمی است، شکنجه هم عمل جرمی است. هر کسی که عمل سرقت انجام میده، قوانین قبال از او واضی است که او حتما گرفتار میشه، برش دوسیه ساخته میشه و محاکم در قبال عمل جرمی که آدم انجام داده فیصله خود میکنه. هر کسی که مرتکب عمل شکنجه شود، قانونی کدی جزای افغانستان در این قسمت پیش بینی های خود داره و زمانی که اسناد و شواهد تکمیل شوه و ثابت شوه که آدم مرتکب شکنجه است، محاکم افغانستان در قبال از او فیصله خود میکنه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توقع داره از تمام ارگان های عدلی و قضایی که همونطوری که با سایر مجرمین شجاعانه اجراءات میکنن، اقدامات میکنن، در قبال کسایی که مرتکبین شکنجه هستن هم اجراءات همسان داشته باشن که البته داشتن، که ما بتونیم از داخل شکنجه را تقلیل بدیم.
بسیار تشکر
از فرصت تا.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشته.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرامی.
بسمال می دوستم، بسمال زیبا، زیب دستی.
آیا از پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می دانید؟
یک تار زربفت است، با او تار می دوزند توسط دست خود.
این حرفه دخت و دوز چی ارزشی دارد؟
ارزش زیاد داره اگر مردم بفهمه.
کدام دخت و دوز بهترین دخت است که شهرت بیشتر دارد؟
یک رقم دخت است که به نام هشتبرگ یاد میشه، مثل ستاره وارسته، کس هشتبرگ کس ستاره.
و اکنون وضعیت سوزندوزی و یا خامکدوزی در این کشور از چی قرار است؟
نمایشگاه هایی که مثلا در هندوستان دایر میشه، در تاجکستان، که هم تاورده خوب از اینا را ببریم.
با تقدیم این موضوعات، شما را در برنامه در امتداد لحظه ها خوش آمدید می گوییم. در شروع از تاریخچه سوزندوزی در افغانستان برایتان می گوییم. بعدن نظریات زنانی را در این باره می شنوید و از آثار خامکدوزی قدیمی زنان روستایی افغان که در بعض موزیم هاست نیز برایتان معلومات می دهیم. و در اخیر خواست شماره از زنان مولدی را که در این راستا مصروف کارند خواهید شنید. من رویا مدومی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است. سوزندوزی و خامکدوزی که یکی از هنرهای دستی اصیل و با ارزش افغانستان است، ریشه در تاریخ و گذشته فرهنگی مردم این کشور دارد. این صنعت در افغانستان که از یک سو اهمیت اقتصادی داشته و فرصت کار به خصوص برای زنان زیاد را فراهم کرده است، گفته می شود آنچنان که لازم است رشد نکرده است. چنانچه در افغانستان فیصدی بیشتر مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند. اکثرا مردان وظایف بیرون از خانه را انجام می دهند و زنان بیشتر در خانه ها مشغول کارند. این زنان علاوه بر کارهای خانه، مصروف تهیه صنایع دستی نیز می باشند. سوزندوزی و خامکدوزی نیز یکی از حرفه هایی است که اکثرا زنان دهات این کشور مصروف آن بوده و می توانند تا جای اقتصاد خانواده هایشان را تقویت نمایند. پیش از این که توضیحات بیشتری در این باره ارائه گردد، به پیشینه سوزندوزی و خامکدوزی در افغانستان می رویم. در این مورد خانم عاطفه نورستانی، عضو اکادمی علوم افغانستان، توضیح می دهد.
از زمانی که زن سوزن شناخته، از زمانی که زن سوزن به دست گرفته، امکان داره ابتکار مغز عمو زنی باشه که از سالهای بسیار پیش به